اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرهای این ساعت. پس از یک شبانه روز از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بغلان که سبب جان باختن صدها تن شد، باشندگان محل از ناتوانی طالبان برای کمک به سیلاب زدگان در این ولایت انتقاد کرده میگویند هنوز هم مردم مصروف یافتن اجساد بستگانشانند. در اثر سیلاب های مدهش که عصر روز جمعه دوم ماه می در ولسوالی های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و بخش های از شهر پلخمری سرازیر شد، تا کنون از جان باختن بیش از 310 گزارش شده و با در نظر داشت شدت این سیلاب ها احتمال افزایش تلفات می رود. WFP برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که در کنار تلفات جانی در سیلاب های روز گذشته بیش از 1000 منزل مسکونی به گونه کامل تخریب شده است و 2800 خانه دیگر آسیب دیدند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از نهادهای بین المللی خواسته است که برای رسیدگی به سیلاب زدگان بغلان و سایر ولایات اقدام جدی کنند. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز با نشر پیام‌های در رسانه اجتماعی اکس خواستار توجه بیشتر به سیلاب زدگان بغلان شده، از طالبان خواستند که اقدامات جدی را درباره روی دست گیرند. در همین حال مقام‌های طالبان گفتند که ده‌ها تیم صحی را به ولایت بغلان اعزام کرده و نیز از روز گذشته بدین سو عملیات نجات را در بخش های از این ولایت آغاز کرده است. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از تامین بخش زیاد حقابه ایران از دریای هلمند یا هیرمند خبر داده، گفته است که در حال حاضر روند رهاسازی آب آن کشور ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده است که عبداللطیف منصور سرپرست این وزارت با سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل درباره حقابه ایران گفتگو کرده و این مقام طالبان گفته است که آنان بر تامین حقابه ایران متحدند. این مقام طالبان همچنان با اشاره به افزایش بارندگی ها در افغانستان میگوید امیدوار است که با ادامه بارش ها حجم قابل توجه از حقابه جمهوری اسلامی ایران در سال آبی جدید تامین شود. قبل از این حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران و سفیر آن کشور در کابل ابراز امیدواری کرده بود که جریان آب دریای هلمند به ایران ادامه یابد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مقام‌های تحت حمایت روسیه در منطقه اشغال شده لوهانسک در شرق اوکراین گفتند که در حمله نیروهای اوکراین به یک انبار نفت در شهر روبینکی 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. با گفته ناتالیا پاشچینکو رهبر منطقه جدایی طلب و لیونید پاسچنیک والی گماشته شده از سوی مسکو، حمله اواخر روز جمعه سبب آتش سوزی بزرگ در انبار نیز شده است. ظرف 3 روز این دومین بار است که از حمله به تأسیسات ذخیره نفت لوهانسک گزارش می شود. پاسچنیک بدون ارائه اسناد و شواهد گفته است که این حملات با استفاده از سیستم های راکتی تاکتیکی تأمین شده است و اردوی ایالات متحده صورت گرفته است. در حمله نخست در شهر لوهانسک 5 تن زخم برداشت. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ادامه مشروع خبرهای جهان. آمریکا از بسته کمکی 400 میلیون دلاری به اوکراین و گسترش احتمالی حملات روسیه خبر داد. ایالات متحده جمعه دوم ماه می با آغاز حمله زمینی روسیه به شمال شرق اوکراین بسته کمک نظامی جدید به ارزش 400 میلیون دلاری به کیف را اعلام کرد. این سومین بسته کمک نظامی برای اوکراین در کمتر از 3 هفته پس از تصویب طرح کمک به اوکراین از سوی کنگره ایالات متحده است. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا 20 ماه اپریل با حمایت هر دو حزب بسته کمک خارجی 95 میلیارد دلاری را که کمک‌ها به اوکراین، اسرائیل و تایوان در آن شامل است، تصویب کرد. ستادهای انتخاباتی بایدن و ترامپ پیام‌های متفاوت در مورد سقط جنین دارند. این در حالی است که شهروندان و قانونگذاران آمریکایی در مورد اهمیت حق سقط جنین در انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز دیدگاه‌های متفاوت دارند. کاملا هرس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا اعمال محدودیت ها بر سقط جنین در چندین ایالت به شمول ممنوعیت سقط جنین 6 هفته پس از القاء در ایالت فلوریدا را محکوم کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اگر دوباره انتخاب شود فیصله مشهور استر محکمه آمریکا را فیصله ای که حق زنان به سقط جنین را برای 5 دهه تضمین میکند اعاده خواهد کرد. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه موقف خود را در قبال سقط جنین هفته گذشته در شبکه اجتماعی بیان کرده گفت که موضع سقط جنین به تصمیم هر ایالت ربط دارد و حکومت فدرال هرگز در این مورد مداخله نمی کند و افزوده است که ایالات متحده آمریکا به زودی در قبال موضوع جنجال برانگیز سقط جنین متحد خواهد شد. اردوی اسرائیل دیروز شنبه 11 ماه می به فلسطینی ها دستور داد تا مناطق شرق رفح و شمال نوار غزه را تخلیه کنند، زیرا اردوی آن کشور پلان حملات گسترده زمینی بر ضد تندروان گروه حماس را دارد. این دستور در حال برای فلسطینی ها داده شده است که نظامیان اسرائیل در نظر دارند تا عملیات تهاجمی خود را بر ضد تندروان گروه حماس در این مناطق تشدید بخشند. شماره از باشندگان نوار غزه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که آنان این دستور نوشتاری و صوتی را از طریق تلفن‌های موبایل خود دریافت کردند. این دستور چند روز پس از آن صادر شد که نیروهای اسرائیلی با تانک‌ها وارد منطقه رفح واقع در جنوب نوار غزه شدند و یک چهارراه عمده در نزدیکی مرز با مصر را تسخیر کردند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با اردوی اسرائیل هشدار داد که عملیات نظامی خود را در شهر رفح در نوار غزه گسترش ندهد. آقای گوترش روز گذشته در نشست خبری در نایرو بی پایتخت کینیا وضعیت رفح را خیلی حساس توصیف کرد. این در حالی است که حملات هوایی در سرتاسر جنوب غزه ادامه دارد. گوترش افزوده است که عملیات گسترده زمینی در غزه به ایجاد بحران بشری وسیع خواهد انجامید. وی گفت در حالی که قحطی نزدیک است این عملیات در برابر تلاش‌هایشان برای حمایت از مردم مانع ایجاد خواهد کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 1 میلیون فلسطینی به رفح پناه بردند که نیم آنان کودکانند. اردوی اسرائیل بر روز دوشنبه از مردم خواست که شرق رفح را ترک گویند. این خواست با واکنش‌های جهانی امراه شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه عضویت کامل فلسطین در این نهاد رأی مثبت داد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعه 10 ماه می با اکثریت قاطع از درخواست فلسطینی‌ها برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد حمایت کرد و شورای امنیت خواست تا با نظر مثبت درخواست تشکیل کشور مستقل فلسطینی را بازنگری کند. قبل از این ایالات متحده با تاریخ 3 ماه اپریل در ملل متحد با پیشنهاد عضویت کامل به فلسطین مخالفت کرد، اما گفت واشنگتن از ایجاد دولت فلسطینی از طریق مذاکرات با اسرائیل حمایت میکند. مجمع عمومی ملل متحد با 143 رأی موافق، 9 رأی مخالف از جمله آمریکا و اسرائیل و 25 رأی ممتنع از جمله از سوی بریتانیا و آلمان این قطعنامه را تصویب کرد. فرانسه، بلژیک و اسپانیا از جمله کشورهای موافق بودند. پایان تفصیل خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. یک مطالعه در استرالیا ادعا می کند که نظارت چین بر عادات کاربران جهانی آنلاین اینترنت، رویه‌ای که تیک تاک را در ایالات متحده آمریکا بحث برانگیز ساخته است، بسیار فراتر از یک برنامه محبوب رسانه‌های اجتماعی نسبت به رسانه‌های دیگر و حتی بازی‌های آنلاین می‌باشد. فیل مرسر از سیدنی گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
اینستیتوت پالیسی استراتژیک استرالیا که یک سازمان تحقیقاتی است و از حکومت استرالیا و سایر کشورها بودجه دریافت می‌کند، در گزارش در 2 ماه می خود گفته است که رؤسای تبلیغات بیجینگ در حال ایجاد روابط نزدیک با شرکت‌های تکنولوژی چینی می باشند تا برای جمع‌آوری معلومات شخصی از طیف گسترده از طریق برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها و بازی‌های محبوب آنلاین زمینه را فراهم کنند. آنها شامل اپلیکیشن‌های شریک‌سازی دیدی، بازی اکشن جنشن امپکت و تیمو می گردد که یک مارکت آنلاین محبوب می باشد. این مطالعه استرالیایی همچنان ادعا می کند که جاه‌طلبی چین شامل جمع‌آوری ارقام استراتژیک ارزشمند از رسانه ها، بازی ها، هوش مصنوعی و سایر تکنولوژی های نوظهور است. گزارش می‌افزاید که چین در تلاش است تا نفوذ خود را در خارج از کشور گسترش دهد تا فضای اطلاعات جهانی را تغییر دهد و به این ترتیب برای تقویت قدرت جهانی خود مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌های خود و تقویت نفوذ فرهنگی، تکنولوژیکی، اقتصادی و نظامی چین تلاش ورزد. تا کنون هیچ عکس‌العمل از سوی مقام‌های چینی در این مورد دریافت نشده است. بیجینگ پیش از این حکومت استرالیا را به هذیان‌گویی ضد چین در مورد اختلافات مختلف جیوپولیتیکی و تجارتی متهم کرده بود. سامانتا هافمن، نویسنده اصلی گزارش انستیتوت پالیسی استراتژیک استرالیا، این هفته به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که معلومات به دست آمده از برنامه‌ها، رسانه‌ها و بازی‌ها می‌تواند برای چین ارزشمند باشد.
That could be data on the way that users make decisions.
این ارقام می تواند معلوماتی در مورد نحوه تصمیم گیری کاربران باشد. در قسمت تیمو این کار می تواند شامل ترجیحات باشد که نشان دهنده دوست داشتن و دوست نداشتن از سوی گروه خاصی بوده می تواند. اگر چین در تلاش است راهی را ایجاد کند که جهان حقیقت و واقعیت را درک و بفهمد، آنگاه این ارقام به موفقیت بیشتری این تلاش ها در طول زمان کمک می کند.
این گزارش از پالیسی سازان خواسته است تا تدابیر دفاعی و متقابل قوی برای محافظت در برابر کمپاین‌های اطلاعاتی آینده که توسط بیجینگ برای انداخته می شود ایجاد کنند. گزارش همچنین تاکید می کند که توجه زیادی به رسانه‌های متعلق به چینی مانند تیک تاک به دلیل نگرانی‌های مبنی بر این که معلومات در مورد کاربران جمع‌آوری شده با مقامات چینی شریک ساخته می شود. با این حال هشدار داده شده است که مشکل بسیار عمیق‌تر از تیک تاک است. مالک چینی تیک تاک کمپانی بیت دانس گفته است که به محکمه مراجعه خواهد کرد تا در برابر یک قانونی که خلاف قانون اساسی ایالات متحده که از طرف کانگرس در حال تصویب شدن است و می تواند این پلتفرم رسانه‌ای را ملزم به فروش یا ممنوعیت در آن کشور کند بیستد. بیت دانس تبانی با دولت چین را رد کرده است. مارینا ژانگ از اینستیتوت روابط استرالیا و چین در پوهنتون تکنولوژی سیدنی به صدای آمریکا گفت که فکر می‌کند گزارش اینستیتوت پالیسی استراتژیک اغراق‌آمیز است.
Data will help to make those efforts more successful over time.
ماشین تبلیغاتی چینی بسیار بزرگ است، اما با آن هم پیوند دادن همه برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی به این دستگاه تبلیغاتی کمی دشوار به نظر می‌رسد.
جان گفت که او معتقد است که همکاری تکنولوژیکی و نتقابل به نفع چین است.
If segregation is going to happen and if reports like this is going to happen, China will.
اگر قرار باشد تفرقه ایجاد شود و اگر گزارش های از این دست اتفاق بیفتد، چین از بقیه جهان منزوی خواهد شد. بنابراین ما نمی خواهیم شاهد فراق کامل تکنولوژیکی بین چین و غرب، نه تنها از نظر اپلیکیشن ها، بلکه در نهایت در زیربناهای تکنولوژی باشیم. این برای هیچ کس خوب بوده نمی تواند.
سال گذشته استرالیا اعلام کرد که تیک تاک را بر روی دستگاه های دولتی از جمله تلفن های موبایل به دلیل نگرانی های امنیتی و نظارتی ممنوع می کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفر اخیرش به چین از رئیس جمهور شی خواست تا به حمایت از آن کشور از صنایع دفاعی روسیه پایان دهد. آقای بلینکن گفت ما از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین با چین در ارتباط بوده ایم و از آنها تقاضا کرده ایم که به روسیه تسلیحاتی که به تجاوزات دامن میزند فراهم نکند. وی افزود من فکر میکنم و صادقانه بگویم چین به طور مستقیم سلاح، راکت و مهمات به روسیه نداده است. ایران این کار را میکند. این کار را کره شمالی انجام میدهد. با این حال کاری که چین انجام میدهد حمایت ارزشمند از پایگاه صنعتی دفاعی روسیه است که به روسیه کمک میکند تا با ظلم گسترده‌ای که از طریق تحریم‌ها، کنترل‌های صادراتی و سایر اقدامات بر آن کشور اعمال شده مقابله کند. آقای بلینکن گفت اگر به آنچه که روسیه در سال گذشته در زمینه تولید مهمات، راکت، تانک و وسایل زرهی انجام داده نگاه کنید، آنها را در تاریخ مدرن خود هم با سرعت بیشتر از هر زمان دیگر، از جمله در دوران جنگ سرد مشابه به دوره اتحاد جماهیر شوروی تولید کرده است. وای ادامه داد، چگونه روسیه توانسته این کار را انجام دهد؟ این به خاطر است که بسه‌های عظیم از ابزارهای ماشینی مایکرو الکترونیک را دریافت میکند که عمدتاً از چین میآید. 70% ابزارهای ماشینی و 90% مایکرو الکترونیک ها یا وسایل برقی کوچک از چین میآیند. اکنون این اقلام دارای کاربرد دوگانه هستند، اما به وضوح ما می دانیم که بسیاری از آنها به کجا می روند. آقای بلینکن گفت این دو مشکل ایجاد می کند. اول اینکه این امر روسیه را قادر می سازد تا به تجاوز به اوکراین ادامه دهد. جنگی را تداوم می بخشد که چین مانند همه ما خواهان پایان آن است. اما دوم این عمل روسیه را قادر می سازد تا یک پایگاه صنعتی دفاعی را بازسازی کند که کشورهای سراسر اروپا عمیقا نگران آن هستند که پس از پیروزی بر اوکراین توجه روسیه بر آنها معطوف شود. آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت حتی این بزرگترین مشکل برای امنیت اروپا از زمان پایان جنگ سرد در حال است که چین در پی روابط بهتر با کشورهای اروپایی است. وی گفت من نگرانی عمیقی را که اروپایی ها در مورد این حمایت از پایگاه صنعتی دفاعی در روسیه دارند می دانم، زیرا باز هم این تهدید برای امنیت اروپا نه تنها اوکراین بلکه تمام اروپا است و همانطور که با همکاران چینی خود در میان گذاشتم، شما نمی توانید هر دو جانب آن را داشته باشید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش را به کنگره ارائه کرده است که در آن برخورد اسرائیل در غزه محکوم شده است، ولی این گزارش ایالات متحده تایید نکرده است که آیا اسرائیل در استفاده از تسلیحات آمریکایی شرایط ایالات متحده و قوانین بین المللی را نقض کرده است یا خیر. این گزارش در حال نشر شده که اسرائیل در تلاش برای گسترش عملیات زمینی در شهر رفح امروز دستور تازه برای تخلیه را صادر کرده است. پیتسی ویتسکوارا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از سید عزیز رحمان می شنویم.
مجروحین در حال با یک شفاخانه در شهر رفح انتقال می‌یابند که حملات اسرائیل بر این شهر ادامه دارد. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گزارش را در مورد چگونگی برخورد نظامی اسرائیل به کنگرس ارائه کرد. در این گزارش، ارزیابی پیرامون نقض ممکن قوانین بین المللی از سوی اسرائیل با جا خوانده شده. ولی ایالات متحده می گوید به این نتیجه نرسیده که آیا نقض صورت گرفته یا خیر. واشنگتن می افزاید که تحقیقات در مورد جریان دارد.
این پرسش ها موضوعات است که بررسی ما در مورد آن ادامه دارد و تا کنون به کدام نتیجه گیری نرسیده ایم.
در این گزارش همچنان آمده است که به خاطر کاهش آسیب به غیر نظامیان اسرائیل ابزارهایی در اختیار دارد، ولی رقم بلند تلفات غیر نظامیان پرسش های را برانگیخته است که آیا اسرائیل از این ابزارها به گونه مؤثر استفاده می کند یا خیر. بر اساس این گزارش اسرائیل که قبلاً کمک های بشر دوستانه به غزه را متوقف کرده بود، پس از هشدار رئیس جمهور جو بایدن به صدر اعظم اسرائیل در ماه اپریل، اکنون صد راه انتقال این کمک ها نمی باشد. برای ارزیابی این که آیا متحدین واشنگتن با شمول اسرائیل در استفاده از تسلیحات آمریکایی شرایط ایالات متحده و قوانین بین المللی را رعایت می کنند یا خیر، رئیس جمهور بایدن در ماه فوریه سال 2024 با صدور یک یادداشت امنیت ملی ارائه گزارش در این مورد را حتمی خواند. با وجود ارائه اسناد و شواهد از جانب گروه‌های مدافع حقوق بشر، این گزارش می‌افزاید که ایالات متحده معلومات کافی در دسترس ندارد تا تایید کند که آیا اسرائیل از تسلیحات آمریکایی در اقدامات نظامی غیر قانونی استفاده کرده است یا خیر.
ما موارد مشخصی را شناسایی کرده ایم که در آن استفاده از سلاح ساخت ایالات متحده کار گرفته شده است. ما انتظار داشتیم تا نتیجه گیری وزارت خارجه ایالات متحده این خواهد بود که موارد نقض قوانین بین المللی وجود داشته و پیامدی را در پی خواهد داشت. با خواندن این گزارش به نظر می رسد برخی از نتیجه گیری هایی وجود دارد که ممکن در برخی موارد استفاده از تسلیحات آمریکایی با قوانین بین المللی ناسازگار باشد، ولی به نظر نمی رسد که این نتیجه گیری ها موجب تغییر در رویه شود.
هفته گذشته حکومت رئیس جمهور بایدن ارسال 3500 بم سنگین وزن به اسرائیل را متوقف کرد. این کار مورد استقبال برخی از قانونگذاران دموکرات قرار گرفت، ولی قانونگذاران جمهوری خواه آن را محکوم کرد.
قانون بسیار واضح است. اگر شواهد معتبر مبنی بر نقض فاحش حقوق بشر وجود داشته باشد، کمک باید توقف یابد.
اگر حماس در رفح بقا یابد برنده است و جو بایدن تهدید کرده است که ارسال تسلیحات را به اسرائیل به خاطر جنگ در رفح متوقف می کند. بنابراین جو بایدن به گونه عینی طرفدار پیروزی حماس بر اسرائیل است.
واشنگتن در حال یافته های خود را به کانگرس ارائه کرده است که تظاهرات با طرفداری از فلسطین در نهادهای تحصیلی ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جمعه در شماری از ولایات شمالی و غربی افغانستان تلفات انسانی و خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است، طوری که صدها نفر به شمول زنان و کودکان در بغلان جان باختند. برنامه جهانی غذا در تازه ترین پیام خود در صفحه ایکس نوشته است که شمار تلفات تنها در ولایت بغلان به بیش از 300 نفر رسیده و بیش از 1000 منزل مسکونی را تخریب کرده است. جزئیات بیشتر را از من فرخنده پیمانی میشنوید. ریزش باران‌های شدید در ولایت بغلان باعث سرازیر شدن سیلاب‌های شدید و خسارات مالی و جانی زیاده در این ولایت گردیده است. با گفته باشندگان این ولایت، وقوع این گونه سیلاب‌ها در این ولایت در دو دهه اخیر بی پیشینه بوده است.
چون که ملت فعلا هم زیر سیل است، طفل‌های ما زیر سیل است، هم پا امیده و دسمیده هستند، هیچ نداره مکانی نیست که امیم شب خودت به اونجا تیر میکن.
هدایت الله همدرد، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بغلان، جمعه شب دهم ماه می کشته شدن 72 نفر را در نتیجه سیلاب ها در این ولایت به صدای امریکا تایید کرد، اما گفته می شود که آمار تلفات ممکن افزایش یابد. گفته می شود که در اثر سیلاب های ماه گذشته حدود 2000 خانه، 3 مسجد و 4 مکتب در این ولایت آسیب دیدند. هزاران نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از مقام‌های محلی طالبان نیز گزارش داده است که سیلاب‌ها 20 تن را در تخار هلاک ساخته است. علاوه بر بغلان و تخار، سیلاب‌ها خسارات هنگفت مالی را به باشندگان ولایت بدخشان، غور و هرات نیز وارد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با خانواده‌های قربانیان سیلاب‌های اخیر ابراز همدردی کرده و گفته است که در نتیجه این رویدادهای طبیعی صدها نفر در ولایت بغلان، بدخشان، تخار و هرات کشته و زخمی شدند. با گفته وزارت دفاع حکومت طالبان، پرسنل حالت اضطراری برای نجات افراد مجروح و سرگردان شتافتند. با گفته احمد سیر ساجد، رئیس اداره مدیریت حوادث طبیعی در ولایت تخار، این سیلاب ها بر علاوه تلفات انسانی، خسارات مالی هنگفت را نیز به مردم وارد کرده است. این در حال است که افغانستان در طول 4 دهه جنگ و درگیری ها یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و به گفته دانشمندان، آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز خسارات زیادی را در طول سالها به مردم وارد کرده است.
صدای شما. صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
دید که جاری شدن سیلاب‌های روز جمعه در شماره از ولایات شمالی و غربی افغانستان تلفات انسانی و خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است. برای بررسی بیشتر و ریشه‌یابی آفات طبیعی که از سال گذشته دامنگیر مردم افغانستان شده، سحر عظیمی مصاحبه را با دکتر نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست انجام داده که اینک به توجه می‌رسانیم.
اول از همه وقوع سیلاب ها از این نوع به چه عواملی در کل ریشه دارن؟
ضمن سلام، عرض تسلیت دارم به کسایی که متضرر شدن سیلاب ها. ببینین چندین عامل دست به هم میده که در افغانستان سیلاب ها بسیار مخرب میشن. بحث اول که سیلاب ها چرا در افغانستان زیاد تلفات میگیره برمیگرده به جغرافی افغانستان. افغانستان یک کشور کوهستانی است، درهای افغانستان باریک و بسیار پرنشیب است و در چنین حالات وقت باران میباره بسیار وقت کم جریان عظیم سیلابی شکل میگیره که جریان عظیم سیلابی در حقیقت بسیار کم مردم مجال میده که خود نجات بدن و از این خاطر زیادتر وقتها غافلگیر میشن. بحث دوم، بحث ای است که در افغانستان بیشتر مردم در کنار رودخانه ها دست به ساخت و ساز میزنن و خانه هایشان بیشتر در کنار رودخانه ها است و این خوب واضح است که وضعیت اقتصادی و وضعیت دسترسی به آب خود داره، اما در وقت موقع سیلابی در حقیقت این خانه ها و این مردم از جمله کسانی هستند که زودتر متضرر میشن و خانه هایشان زیر موج سیلابی میره. بحث سوم، بحث آگاهی است. آگاهی هشداردهی قبل از وقوع حادثه در افغانستان بسیار ضعیف است. شما میفهمین که قرار قصابات افغانستان دسترسی به رسانه های اجتماعی و در کل به رسانه ها بسیار محدود است. در اینجا بسیار مهم است که نقش مساجد و منابر که باید هشداردهی که از طرف حکومت ها و از طرف مراجع بین المللی صورت میگیره به مردم برسانند. سیلاب بغلان هم بهتون معلوم میشه که مردم یک نوع غافلگیر شدن، چون حداقل اگر مردم از وقوع سیلاب یا از پیش بینی ها خبر میبودن یا کمی آمادگی را و این خاطر می داشتن و شاید هم تلفات از این اندازه که آن از بسیار کم می بود.
دکتر صاحب، مردم زمانی که در چنین شرایط جوی و محیطی قرار می گیرن چه گزینه‌ای برای حفظ جان و مال خود دارن؟ موضوع اطلاع رسانی شما اشاره کرده، اگر به صورت کلی در رابطه برام بیشتر بگوین.
از خود مردم متاسفانه از دستشان کارهای بسیار کمی در کوتاه مدت برمیآید. خب به اولویت باید باشه که در چنین حالات مردم کوشش کنن که در حالت آماده باش باشن. مثلا مثال مواشیشان بسته نگه ندارن، اگر به برق دسترسی دارن تمام برق خانه‌شان را باید خاموش بسازن و در حقیقت آب پاک برق ذخیره کنن و راههایی که بتانن از او راه فرار کنن در حد از موج سیلابی این را جستجو کنن. این تدابیری هست که میتونن در وقت یا قبل از وقوع سیلاب مردم را نجات بدن. و چیزی که بسیار مهم است، مسیر رودخانه ها باید قبل از وقوع سیلاب پاک باشه. بسیار مردم ما در رودخانه ها، چون رودخانه های افغانستان موسمی هستند، تمام بارشان از چوبشان و طور مثال تمام شده بود در رودخانه ها انبار میکنند و این باعث میشه که مسیر آب بند شد. وقتی مسیر آب بند شد واضح است که آب به ساعتی که حتی معروض به سیلاب هم نیست در حقیقت متضرر از سیلاب میشه.
اگه نگاهی وسیع‌تر به تغییرات اقلیمی داشته باشیم، دکتر صاحب، مقامات در کشور مثل افغانستان روی چه مواردی باید توجه بیشتری بخرجن؟ چه مواردی در سال‌های اخیر به نظر شما از نظر افتاده؟
دقیقاً ببینید، نقش تغییرات اقلیم در این خصوص در چنین حوادث بسیار برجسته است. به خصوص در حادثه بغلان وقتی شما می‌بینید یک با افزایش یک درجه حرارت هوا میتونه 7% آب بیشتر به خود جذب کنه و این 7% آب بیشتر باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین و پربار میشه و این باعث میشه که در عکس‌های بسیار محدود بارندگی بسیار شدید شکل بگیره. خب در این خصوص به نظر من این عمو مسئولیت دنیا هم است که دست افغانستان بگیره و پروژه سازگاری را که دنیا از 2 سال یا از بیشتر از 2.5 سال میشه که متوقف ساخته، این پروژه سازگاری رو دوباره شروع کنن. این پروژه سازگاری میتونه که آسیب پذیری افغانستان و معروض جهت افغانستان و شاخهای اقلیمی مثل سیلاب‌ها و خشکسالی‌ها تا اندازه زیاد را پایین بیاره. این پروژه از قبیل پروژه اعمار بندهای کوچک است، اعمار مثلا مدیریت آبریزه ها است که از یک طرف مردم میتونه در مقابل سیلاب مقاومت مردم بالا ببره و از طریق این آب که مهار میشه در بندهای کوچک در خصوص خشکسالی‌ها را تاثیرات شکایش میده.
بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکای رو